درود بر هموطنان عزیز، من باقر محسنی هستم، مسئول سایت خبری به اسم ایران رزیست نقطه اورگ. این سایت به زبان فرانسه هست. الان 6 سال است اینجا مقاله می نویسم. این مقاله در مورد اخبار روز هستند، در مورد تاریخ ایران و به خصوص در مورد مواضع ژئوپلیتیک منطقه‌ای که ایران توش هست و باعث شدن که این انقلاب اسلامی به کمک آمریکا و انگلیس در ایران به وجود بیاد. در وهله اول هدف من این بود که شاید روزی 180 خواننده داشته باشم، ولی 180 نفری که واقعا میشه گفت سرشون به تنشون بیارزه، خبرنگار باشن، مردان سیاسی باشن و از این قبیل. این آرزو من بهش رسیدم. امروز سایت من بیش از 2000 نفر خواننده داره. حتی اگر چند هفته من چیزی توش نذارم، هر روز روزی 2000 خورده نفر آدم منفرد، یعنی چون از نظر اینترنتی وقتی میان روی سایت بعد از کامپیوترهای مختلف باشن، از مکانهای مختلف باشن که این ارزش داشته باشه تعدادشون، و یعنی ممکنه در یه محلی باشه و یک نفر چند بار اومده باشه، اونی که چند بار اومده رو کامپیوتر من یا دستگاه من چند بار حساب نمی کنه، فقط یک بار حساب می کنه. به هر حال در اثر این که این سایت تونست واقعا مد نظر سیاسیار و به خصوص روزنامه نگاران فرانسوی باشه، اخیراً گاهنامه به اسم رووی دو دفانس ناسیونال که از طرف جنرال های سابق و محققین وابسته به وزارت دفاع فرانسه چاپ میشه، مقاله ای حدود 40 صفحه چاپ کرده بودند در مورد وضع سیاسی جغرافیایی آسیای مرکزی، که در واقع میشه گفت یک کپی بود از حدود 10 مقاله من که اینا رو یه آقای جمع‌آوری کرده بود که البته هم میشناسمش و امضای خودش رو گذاشته بود، ولی باز لطف کرده بود و استناد داده بود به سایت من در چند مورد کوچک، که البته خب هر کسی بیاد به سایت ببینه که در واقع اون آقا از روی ما برداشته و به اسم خودش نوشته. به هر حال چیزی که هست که امروز این افکار در بین فرانسوی ها در سر اونهایی که تصمیم گیرنده هستن جا افتاده. در مورد دیگری من دیدم که نقشه هایی که من کشیدم از موقعیت منطقه، از خط لوله هایی که از افغانستان قرار رد بشه و طالبان نمیخواستن و به خاطر همین به افغانستان حمله شد، این نقشه ها رو باز هم در وزارت دفاع فرانسه و هم در سنای فرانسه استفاده می کنن. و واقعا برای من جالبه که امروز بتونم در این تلویزیون ایران و آریایی همین تحلیلایی رو که الان در مد نظر تصمیم گیرندگان فرانسوی هست در اختیار شما هموطنان عزیز بگذارم. یکی از کارهایی که من در سایت می کنم اینه که از عکس‌های خبری جمهوری اسلامی برای رصد کردن اوضاع داخلی نظام استفاده می کنم، چون خودتون همه می دونید که در جمهوری اسلامی خبر که چاپ میشه در واقع 90% تبلیغاته و 10% حقیقت. مثلا اگر تظاهرات رسمی باشه جمهوری اسلامی اعلام میکنه هزاران نفر اومدن به کوچه مثلا برای روز 13 آبان، که من بهش اشاره میکنم چون مسئله روز هست، و وقتی شما عکس ها رو نگاه میکنید این هزاران نفر رو نمیبینید و گاهی کمتر از 100 نفر میبینید. بعد دو روز بعد یک سری عکس های زیادی چاپ میشه که دستکاری شده و کاری که من در سایت ایران رزیست میکنم اینه که هر هفته عکس های خبری هفته رو جمع میکنم و این رو نگاه میکنم ببینم تو کدومش تقلب شده، که بر اساس این تقلب ببینم رژیم چه میخواسته برسونه و در واقع واقعیت امر چی بوده، مردم چه جوابی به درخواستش برای تظاهرات داده بودن. بر اساس این عکسایی که الان حدود بیش از 3 سال و نیم هست که من رصد می کنم، در حوالی یک سال و نیم گذشته متوجه شدم که تمام تظاهرات که باید پاسداران در اون شرکت می کردن کاملا بیرونقن و هیچ شرکت کننده ای ندارن، و این امر من رو بر این فکر آورد که سپاه پاسداران، این نسل جوان سپاه پاسداران، این نسل دوم در انقلاب اسلامی شرکت نداشتن، اینها رابطه شون رو با رژیم در حال قطع کردن هستن. این اتفاق قطع کردن رابطه در واقع همزمان بود با موقعی که امریکا تحریم‌های جدید رو بر ضد جمهوری اسلامی شروع کرد. و چه این گروه پاسداران جوانی که این رفتار کردن؟ برای اینکه در وهله اول رژیم برای اینکه بتونه تحمل تحریم‌ها رو بکنه اومد و مقداری از حقوق و کمک مالی که به خانواده های این پاسداران جوان می کرد قطع کرد. اون زمانی بود که مسئله سال مصرف بهتر رو رژیم مطرح کرد که بعد از اونم نتیجهش در حال حاضر حذف تمام کمک های مالی به قیمت هاست و جایگزینش کردنش به وسیله یارانه های بسیار کم ارزش. در این زمانی که من دیدم که سپاه پاسداران دارن رابطه شون رو با جمهوری اسلامی قطع می کنن، بیشترین قطع رابطه و کمترین حضور در سطح مراسم رژیم از سوی جوانترین پاسداران یعنی بسیجیان بودن که معمولا در سنین کمتر از 25 سال در نقش سرکوب مردم ایران هستن. درست بعد از این قطع رابطه یعنی کمرنگ شدن حضور بسیجیان در همایش های رژیمه که در دو سال پیش رژیم به فکری میفته که حرکتی بکنه که اگر مردم خیزش کردن این حرکت به سمت نابودی رژیم نره، و اینی که پروژه سبز رو به وجود آورد. پروژه سبز برنامه بود که اگر مردم به خیابان اومدن بتونن این رو به نام رژیم بنویسن، بگن اینها آدمی از توی خود رژیم میخوان، و این برنامه مشروعیتی به خود نظام بده. و از اونجا که خب مردم ما الان مدت هاست که عادت کردن که بسیجی رو در نقش کتکزن و یک قاتل خونریز ببینن، واقعا این رو ندیدن که بسیجیان با نظام فاصله گرفتن، و هرچند که خود رژیم میدونست که اینها فاصله گرفتن و ضعیف شده، ولی مردم این رو ندیده بودن که از این موقعیت استفاده بکنن. برای همه قبل از اینکه این داستان پیش بیاد، خود رژیم برآن شد به یک برنامه ای را بندازه با هدفهای خودش، با شعارهای خودش، که مسیر رو به سوی ببره که خودش میخواد. آنچه که شما که در ایران بودید دیدید، و آنچه که شما که در اینجا در خارج بودید و در تصاویر رژیم دیدید، که در لحظه ای که این مردم به خیابان آمده بودن، موقعی که اول رأی منو پس بده بود، ولی بعدش واقعا مردم داغ شدن و به خیابان اومدن، در این لحظه شما در تصاویر عکسی از بسیجی که حمله میکنه به مردم نمیدیدید. البته رژیم همه جا میدونش بسیجی حمله میکنن، ولی اگر واقعا تصویرها رو به نگاه کنین، یه در رو ببینید که سن و سال دارن و لباس شخصی هستن، و در این سن و سال بسیجی که ما این سن و سال داشته باشیم و توی خیابان مسئول سرکوب باشه با لباس آلا پلنگی وجود نداره. اونهایی که در خیابان بودن لباس آلا پلنگی نداشتن و لباس شخصی بودن. این لباس شخصی ها همون نقش نسل اول انقلاب هستن، همون کسانی که در تیرباران ها دست داشتن، در تجاوز ها دست داشتن و از شیفتگان خمینی بودن، و الان هم در هرچند که دیگه این شیفتگی وجود نداره، ولی واقعا اینقدر کسافتکاری در طی عمرشون کردن که امکان نداره که بتونن به مردم بپیوندن، و اگر هم رژیم عوض بشه مطمئنن اونجایی که من میدونم و آشنایی که من با بعضی از مردم ایران دارم، این مردم ایران در هر سطح زندگی که باشن آرزوی اینه که به جون این عده بیفتن و اینها رو تیکه پاره کنن. واسه همین اینها امکان نداره که بتونن به طرف مردم بیان و تا آخر خط در کنار رژیم هستن و اگر اینکه بیان آخره ببرن فرار کنن. این موقعیت رژیم در بود در سال 88 موقعی که میده و داستان سبز رو درست میکنه. چیز دیگری که در این داستان سبز بسیار مهمه عدم حضور پاسداران با لباس و اونیفرم، چون همین و این داستان چیزی که من امروز در موردش میخوام صحبت کنم. پاسداران جوان واقعا این رو دیدن که اگر کمکی بکنن به این داستان سبز، مشروعیتی به رژیم میدن که واقعا همه زمینه ها آینده این جان رو نابود کرده و چیزی رو جامین دادن که مردم ازش متنفرن. و چون اینها کسانی هستن که مال خانواده های فقیر بودن و اغلب از سر بیپولی و بدبختی به حادثه بای پاسداران شدن، اون دلبستگی که نسل اول پاسداران به انقلاب داشت ندارن و عملا در موقعی که نظام به خطر افتاده بود و روزی 1,000,000 نفر توی کوچه ها بودن، اینها با ساز و بعد و تنگ کوچه بودن مسلسل این حرف ها مثل همه جای دنیا که میشه به خیابان نیومدن و عملا رژیم رو تنها گذاشتن. در پس از این داستان سبز شما دیدید که صحبت های مطرح شد که بعضی از پاسداران به سبز ها پیوستن و داستانی نبود که واقعا یه عده به منفری پیوسته بودن. داستانی بود که رژیم میخواست از این مسئله استفاده کنه برای سرکوب این گروه پاسداران. پس از داستان سبز واقعا روحیه مردم ایران خرد شد و خائن‌نشین شدن و هرچند که در رژیم تبلیغات زیادی برای سبز ها میکرد و هرچند که آمریکا هم تبلیغات زیادی برای سبز ها میکرد، به خیابان نیومدن. در اینجا من باید یک پرانتز باز کنم برای این که بگم چرا آمریکا دنبال این سبز ها بوده. در مرحله اول چیزی که مهمه ما بدونیم اینه که آمریکا این انقلاب اسلامی رو در ایران انجام داد، نه برای این که عاشق اسلامه، نه یعنی که با نه ایرانی دشمنی داره. آمریکا اصولا تنها مسئله که براش مهمه مسئله نفته، و چون که نفته که واقعا موتور اکونومی دنیاست. اگر نفت نباشه هواپیمایی به پرواز در نمیاد، اگر نفت نباشه کوره های تولید برق از کار میفته، اگر نفت نباشه کشتی ها از کار میفته و به همین صورت، و اگر نفت نباشه پتروشیمی از کار میفته و پلاستیک که در همه زمینه ها استفاده میشه. از سالهای اولی که نفت پیدا شد، اولین نفت دنیا در آمریکا پیدا شد و این شرکت استاندارد اویل به وسیله راکفلر به وجود آمد. در دومین جای دنیا که نفت پیدا شد در رومانی بود، ولی این نفت به زود تمام شد. سومین جای دنیا که نفت پیدا شد اونجا منوز ایران نبود، در قفقاز بود و تمام کشورهای اروپایی به اونجا یه دیر فرستادن که این نفت رو استخراج کنن. ما اونجا زمین ها باطلاقی بود و بسیار ساده بود و در کتاب های نفتی نوشته شده که طب کسی چاه میزد بعد از ظهر میلیونر بود. این حضور شرکت های خارجی در اون منطقه روس ها رو که به اصطلاح صاحب اون مملکت بودن بسیار ناراحت کرد و اینها یه دو دهاتی ها رو اینا رو بسیج کردن که قیام کنن بر ضد این شرکت های نفتی. این شرکت های نفتی به دنبال این بودن که سرزمین دیگری رو پیدا کنن برای جستجوی نفت. این سرزمین دیگر بازم ایران نبود و شمال عراق بود، محلی که کردستان فعلی عراق هست و در اون زمان جزوی از امپراتوری عثمانی بود. اولین کسی که به این منطقه رسید قرار داد ببنده، این دفعه دیگه انگلیسی ها یا هلندی ها یا سوئدی ها، همین شرکت نوبل که الان پولم میده از خودش تبلیغ بکنه، اینها نبودن و یک آمریکایی بود که خیلی به عثمانی ها نزدیک بود و به سلطان وقت زمان نزدیک بود. این شخص قرار داده فوق‌العاده‌ای با اون سلطان میبنده. در کنار این که این قرارداد بسته میشه، دولت آلمان هم یک قرارداد فوق‌العاده‌ای رو پیشنهاد میکنه به عثمانی ها به عنوان خط آهن برلین تا بغداد، که میگه من این خط آهن رو میکشم، در تمام مسیر خط آهن برای شما ساختمان های دولتی میسازم، ولی در دو طرف 30 کیلومتر دو طرف این خط آهن اگر اکتشاف نفتی بخوام بکنم، این زمین ها مال من باید باشه. و اونها قبول میکنن و یک پولی هم از دولت آلمان در ازای این قرارداد میگیرن. درست بعد از این قرارداد بود که شخصی به نام آتاتورک که فراماسون هم بوده و الان همه واسش قش و ضعف میکنن بدونی که واقعا بدونن پشت سر این بابا چه خبر بوده، ظهور میکنه و میگه که من با وجود دولت عثمانی ببخشید قبل از این بله انگلیسی ها داستان جنگ با عثمانی رو پیش میارن و در این جنگ این آقای آتاتورک هم ظهور میکنه. چی مساله اول اینه که انگلیسی ها کل دولت عثمانی رو زیر سوال میبرن، وجودشو که کل اون قراردادها بمانه، ولی به هر حال وقتی که تا موقعی که این دولت تسلیم موازه انگلیس نشده بود، قراردادها پابرجا بود و با اومدن آتاتورک و عوض شدن دولت این قراردادها از بین میره و فقط آلمان ها بودن که مخالفت میکردن با ترک منطقه، برای اینکه یک پولی داده بودن و پس از این بودش که دولت انگلیس میاد و آلمان رو وارد جنگ جهانی میکنه و پس از اون دولت آلمان چون به عنوان جنایتکار شناخته میشه، جنگ اول جهانی، تمام قراردادهایی رو که داشته در تمام کشورها از دست میده. در این زمان دوباره آمریکایی‌ها وارد معرکه میشن، وارد جنگ جهانی اول میشن که بتونن در نهایت جز برنده هایی باشن که دارایی های آلمان رو بین خودشون تقسیم میکنن. و این مسئله نفت کردستان یا نفت عراق یک مشکل بزرگی میشه، چون که خیلی اصرار داشتن جز یک شرکتی باشن که یک کنسورسیوم به وجود اومده از شرکت های انگلیسی و با خودشون، ولی انگلیسی ها مخالفت میکردن و برای اینکه کار نتیجه نگیره شرکت های دیگری رو وارد این کنسورسیوم کرده بودن، مثل فرانسوی ها، مثل هلندی ها، و واقعا برای آمریکا کار رو سخت کرده بودن. منظور من از توضیح مسائل این نیستش که وارد جزئیات قضیه بشم. در برنامه که رادیویی بود و در یک رادیویی من اجرا می کردم، چون که ترک کردم، من در این برنامه که داشتم واقعا به تاریخچه نفت در منطقه و کشمکش هایی که بین انگلیس و امریکا اتفاق افتاده بود اشاره طولانی کردم. در مورد خود ایران قضیه به این صورتی که اولین گروه اکتشافات در مورد نفت در حوالی 1902 به ایران میرسن و شروع به جستجو میکنن. اولین بار اعلام میشه که در حوالی 1904 که در ایران نفت پیدا شده، ولی بلافاصله اون شخصی که نفت رو پیدا کرده بود، آقای ناکس دارسی، میاد اعلام میکنه که من نفت پیدا نکردم، اشتباه بوده، جایی که ما چاه زدیم نفت سر یک روز بند اومد. در این حرف واقعا یک حرف عجیب غریب و دروغه. مثلا در جاهایی که از همون زمان به بعد این آقای ناکس دارسی چاه زده، هنوز در ایران نفت در میاد، چطور بوده که اینجا در نیمده؟ درست بعد از این نفت پیدا میشه ولی اینها نمیخواستن اعلام کنن، در ایران جنبشی پا میگیره به اسم مشروطیت و از این جنبش مشروطیت آن در میاد که آخوندها که وابسته با دولت انگلیس بودن به قدرت میرسن و پس از این قدرت گرفتن آخوندها انگلیس اعلام میکنه که ما در ایران نفت پیدا کردیم و قراردادی امضا میشه به مدت 30 یا 40 سال که بعد این تمدید میشه. ای دیگر هیچ صدایی از شما از آخوندی نمیشنوید که بگین کار بده و تقریبا همه چیز جنبه شرعی میگیره. از اون زمانی که انگلیس پس از این که نفت عراق رو به خودش اختصاص داد، پس از این که تمام شبه قاره عربستان رو بلعید با سرکوب کردن و از بین بردن عثمانی ها، بعد دست انداخت به نفت ایران، واقعا برای آمریکا مسلم شد که باید هر طور شده در ایران بتونه قدرت نفتی رو در دست بگیره. آنچه از این برآمد اینه که داستان ملی شدن نفت، من واقعا اینجا خواهش میکنم که گوش بدید و عصبانی هم نشید، چون اینها داستان‌های واقعی. وقتی که آمریکا به دنبال اینه که بتونه پا جای انگلیس بذاره، چه کاری باید میکرده؟ باید میرفته آدم‌هایی رو که برای انگلیس کار میکردن می آورده و ازشون حمایت میکرده و شما میبینید که آمریکا 100% حامی رسمی ملی شدن نفت در ایران بوده. آنچه هست اینه که کسی که آمریکا روش حساب کرد برای ملی کردن نفت، شخص دکتر محمد مصدق بوده و این آدم آشنایی آنچنانی با صنعت نفت نداشته و از دیدگاه من یه آدم فوق‌العاده جاه طلب بوده که موقعیت رو مناسب میبینه که در مقابل شاه شاخشانه بکشه. آنچه در صنعت ملی شدن نفت ما میبینیم اینه که انگلیسی ها خب مخالف بودن و مهره هاشون هم مخالف بودن و چیز جالبی جسی که حزب توده در ایران مخالف بوده و تا اونجایی که خیلی بهش اشاره کردن قسمت اعظم رؤسای حزب توده رو به اینها میگفتن توده‌ای های نفتی و اینها سرسپردگی داشتن به دولت انگلیس، در حالی که اکثر مردم عادی که کمونیست بودن اونها غالبا علاقه داشتن به دولت روسیه. و این که ما میبینیم اینه که در نهایت از هم طرف کمک میکنن که یه عده جلوی ملی شدن صنعت نفت رو بگیرن و یه عده این کار رو به ثمر برسونن. ولی آنچه هست اینه که در حین این بازی شما میبینید که دولت آمریکا میاد خودش رو در کنار انگلیس قرار میده و میگه که این کاری که ایران کرده، بیاد مثلا نفت رو ببنده در مقابل روسیه، در مقابل انگلیس، این کار زشتی، من از انگلیس حمایت میکنم. این در واقع به این دلیله که آمریکا بسیار منافع مشترک با انگلیس داره و نمیتونه بیاد علنان وارد جنگ بشه با انگلیس، باید این کار رو به وسیله مهره های خودش انجام بده و اگر این مهره نتونن که موفق بشن، اگر منافع آمریکا باشه این مهره ها رو به رها میکنه. در مورد ایران وقتی که آمریکا حمایت خودش رو در نهایت از انگلیس اعلام میکنه، نمیشه گفتش که بازی رو باخته، چون که اونجا که بازی رو پیش برده صنعت نفت ملی شده و در این حال ایران هم اون وسط بسیار فقیر شده و در اون لحظه یا باید کاملا به طرف آمریکا بره و تمام قراردادهاشو با آمریکا ببنده، یا در نهایت اون چی شد که اتفاق افتاد، یعنی آمریکا وارد یک کنسرسیومی شد که 40% سهم شرکت رو صاحب بود، در حالی که انگلیس ها حدود 42% رو صاحب بودن، فرانسوی ها 6% داشتن، هلندی ها هم 8%. یعنی که امریکا همون حد سهم به دست آورده بود که انگلستان نصف جنگ بر ضد انگلیس رو در به دست آورده نفت ایران گرفته بود. این قرارداد کنسرسیوم در واقع میشه گفتش که اولین تلاش آمریکا برای به دست آوردن نفت ایرانه. و آنچه بعدش اتفاق میفته اینه که با زحمتی که محمد رضا شاه پهلوی میکشه، ما میتونیم تا حدی از دست این کنسرسیوم رها بشیم. و اون به این دلیله که کنسرسیوم روی قراردادهایی بوده که دولت برشید شرکت نفت ایران و انگلیس با دولت ایران داشته و نه در مورد تمام مملکت ایران. و شاه شروع میکنه به نزدیک شدن به یک ایتالیایی به اسم ماتئی برای اینکه قراردادهای روی سرزمین های ببنده که اونجا خارج از قرارداد با انگلیس یا با کنسرسیوم بودن. و این آقای ماتئی که آقای خیلی آدمی بسیار حسابی و شریفی بوده، قراردادهای فوق العاده با قیمت بالا به شاه پیشنهاد میکنه و در نتیجه اون سرزمین هایی رو که درش قراردادی نبوده تبدیل میکنه به سرزمین های پولساز. و آمریکا که و انگلیس هم که بعداً میخواستن وارد بازار بشن، مجبور میشن که قیمتاشون رو تطبیق بدن به ماتئی که از بازی عقب نیفتن. در نهایت ماتئی در یک حادثه هلیکوپتر کشته میشه و این بازی که ایران شروع کرده بوده از بین میره. در ادامه این بازی شاه میاد و اوپک رو ایجاد میکنه. و جالبی اوپک در اینه که وقتی که ایران میتونه از اون به بعد قیمت بازار رو تعیین کنه، چون که در زمان کنسرسیوم قرارداد داشت که نفت رو به قیمت بازار از ایران بخره و یک مقدار برای خودش برداره، پول رو به عنوان مالیات بقیه رو به ایران بده. و چون قیمت رو خود امریکایی ها تعیین کردن، این قیمت رو نزدیک صفر گذاشته بودن. در نتیجه مالیاتی که از میگرفتن، اون خرج استخراج که میگرفتن، در واقع درآمد ایران رو صفر میکرد. تنها راهی که وجود داشت که با وجود این قرارداد ایران بتونه به پولی برسه این بود که قیمت ها بالا برن و با و این گروه پولشون از آمریکا می اومد. یعنی آمریکا سازمانی درست کرده بود که با مخالفت شدید بکنن با اوپک. و این سازمان وقتی که شاه حرکتشو یا فعالیتشو در اوپک بیشتر کرد، اومدن تحولاتی درش ایجاد شد، یک شاخه نظامی هم پیدا کرد به اسم مجاهدین خلق. و هدف اینها این بودش که در نهایت بیان و شاه رو سرنگون بکنن. من در اتفاقا در برنامه که مال بهمن سال 82 هم هست، در سایت هم به تمامی مسائل و تاریخچه کودتاهایی که امریکا بر علیه شاه میخواست انجام بده یک برنامه بسیار طولانی دارم و در این برنامه اشاره میکنم که اولین کودتا رو میخواست از طریق شخصی مثل غرنه‌ای بکنه، اون هم به این نهضت آزادی نزدیک بود و رابطه هم با آخوندها داشت، ولی برنامه شکست خوردن. انگلیسی ها و روس ها که از قضیه با خبر شده بودن این رو به گوش شاه رسوندن و اون شخص بازداشت شد. البته کارش هم نکردن، زنده بود و بعدن رئیس ارتش، اولین رئیس ارتش دولت جمهوری برآمده از انقلاب اسلامی و به ریاست بازرگان شد. این یادآوری به خاطر این بودش که بگیم که آمریکا هدفش در مورد ایران چی بوده. در سال 1973 شاه اعلام میکنه که قرارداد کنسرسیوم رو دیگه تکرار نمیکنه و اینجا فقط جنگ با آمریکا نبوده که پیش میاد، بقیه کشورهایی که منافعشون به خطر میرفته مثل انگلیس، فرانسه هم وارد معرکه شدند و اونها هم بنای ناسازگاری رو با شاه گذاشتن و همگی در جنگی که آمریکا با شاه داشت شرکت کردند. البته اونها وارد نبودند و فکر نمی کردن که آمریکا مهرهای زیادی در ایران داره و میتونه با اونها یه قدرتی رو سر کار بیاره، خودش توش همه کاره باشه. و در واقع وقتی که نهضت آزادی از توی کلاه انقلاب اسلامی در اومد، همه او هوشیار شدن. بسیار جالبه که بدونیم که بعد از این که خمینی وارد ایران شد و اون نطخاره کرد، پس از اون به قم رفت و از همه گونه کاری کنارگیری کرد و ریاست شورای انقلاب رو به طالقانی داد که یک آخوند وابسته به آمریکا بود و جزو نهضت آزادی. در عمل آخوندها به دستور انگلیس در انقلاب شرکت کرده بودند که بازی رو کاملا در دست آمریکایی ها نذارن و جزو معامله یا معادله باشن. و در نهایت آمریکایی ها قدرت رو به راحتی در دست داشتن و یکی از دلایلش که این آخوندها در همون اول نیومدن و کاری نکردن اینه که اون داستان میدان جامعه که همون میدانید با حضور فلسطینی ها در دو سال پیش یا سه سال پیش در یک جزوه که از طرف دولت آمریکا چاپ شد، آمریکا اذعان کردش که همیشه پول نهضت آزادی بخش فلسطین رو خودش میداده. یعنی این که آخوندها در موقعی که انقلاب شد، در موقعی که داشتن در انقلاب شرکت میکردن، تپانچه یاسر عرفات و شقیقشون بود و جرأت نمیکردن که در مقابل مهرهای آمریکا نهضت آزادی قد علم کنن. ولی پس از خروج این یاسر عرفات این بازی باز شد برای جمهوری اسلامی. اومدن گروهی اسم فرقان رو درست کردن و پس از اون تمام مهرهای آمریکا رو دونه دونه کشتن و بهترین نمونه‌اش هم قتل بهشتیه که در یه بمب‌گذاری کشته شد و این رفسنجانی تو سالن بود درست قبل دو ثانیه قبل اینکه دو دقیقه قبل اینکه سالن به ترکی گفتن به شما تلفن شده، رفت بیرون، بعدم اونجا ترکید. که خب البته این به شما تلفن شده از اون داستانه با مزه که کسی باورش نمیشه. وقتی که جمهوری اسلامی که تا که الان خره کارن، آخوندها دونه به دونه مهره های اصلی رو اصلی امریکا رو حذف کردن، در نهایت کاری کردن بالا، آخرین کاری کردن بالا رفتن از دیوار سفارت بود، به گروگان گرفتن دیپلمات های امریکایی و تقاضای استرداد شاه در مقابل این گروگان ها. و در این موقع در واقع نهضت آزادی که در بیان مخالف امپریالیست بود و در عمل عامل امپریالیست بود، در موقعیتی قرار دادن که با آمریکا به جنگ بره. آمریکا این وضعیت رو برای خودش و برای تمام پروژه مساعد ندید، چون در مهرهای خودش هم به بازی بر علیه خودش میپیوستن. در واقع تمام کسانی که در ایران بودن، در سر کار بودن، دشمن آمریکا می شدن و آمریکا باید در صدد نابودی جمهوری اسلامی که خودش درست کرده برمی آمد. برای نورا رو چشید بیرون و شروع به تحریم جمهوری اسلامی کرد فشارهای اقتصادی بر این که یک حالت نارضایتی فوق‌العاده در داخل مردم پیش بیاره و در نهایت چون میدونست که مردم از اینا متنفرن، چون میدونستن چه اشتباه بزرگی کردن و منتظرن موقعیتی بشه قیام بکنن، این حالت قیام رو پیش بیاره، آخوندها رو بترسونه، اونا از ترس سقوط و تیکه پاره شدن به دست مردم بیان و حکومت رو پس بدن به مهره‌های آمریکا، از راه این که خب ما شما رو بخشیدیم، بیاین تو انقلاب، بیاین توی برنامه شرکت کنیم، بیاین در انتخابات شرکت کنیم و به صورت محترمانه بیان و قدرت رو بگیرن. الان حدود 30 سالی که این داستان طول کشیده. هر دفعه که آمریکا تحریم رو زیاد میکنه میترسه که کار به جایی بکشه که چنان رابطه خراب بشه با جمهوری اسلامی که اصلا موقعیتی پیش نیاد که بتونه اون تفتیز قدرت رو انجام بده، میاد و فیکیده رو میکشه پایین و میگه که بله مثلا خطر گذشت، مثلا در دور سابق قبل از اینکه این مسئله اتمی رو مطرح کنه آمریکا صحبت از تروریسم جمهوری اسلامی میکرد، بسیاری هم تحریم بر ضدش میرش، ولی آره مدت هاست که بازی رو عوض کرده، میگه حزب الله تروریست نیست به اون صورت که ما اول میگفتیم، این نصفش تروریسته نصفش خیریه است، که خب خیریه درست برعکس تروریسمه و در واقع باعث میشه که وچه هم حزب الله و هم جمهوری اسلامی چنان خراب نباشه. در حالا در دور جدید اوضاع اسم داستان ها عوض شده، قبلا این رو میگفتن شرکت در انتخابات یا اصلاحات رژیم، حالا چیزی که شده میگن انقلاب مخملی و باز هم داستان همونه. فشار آمریکا برای این که جمهوری اسلامی در حالت بحرانی قرار بگیره و ترس سقوط بیاد قدرت رو در اختیار این مورای آمریکا بذاره و برای همینه که واقعا یک قیامی در داخل نظام قرار گرفته. این کسانی که جزء پاسداران جوان هستند، از بیپولی به این نظام پیوستن، اینها فکر میکنن که واقعا چه راهی وجود داره که اصلا از این سیستم خارج بشیم، از این انقلاب خارج بشیم. برای همینه که وقتی رژیم میاد و داستان سبز رو درست میکنه، آمریکایی هم برای اینکه خود به خودش مشروعیت بده، آمریکایی ها فکر میکنن به 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 چه چیز خوبی پیش اومده، اون داستان تفریق قدرت رو ما تو اینجا چپونیم، میبینیم که سپاه پاسداران نمیاد به سبز کمک کنه، مگه اینکه اون برای اینکه نه جمهوری اسلامی موفق بشه و نه آمریکا موفق بشه برنامه هاشو در ایران اجرا کنه، چون این اجرای برنامه ها که هدفش اینه که تمام منطقه آتیش بگیره و سرایت کنه به آسیای مرکزی و از اونجا چین رو کنترکون کنه، این های چونه به نفع ایران نیست، در نهایت در بازی آمریکا ایران باید تجزیه بشه و این تجزیه شدنش باعث انفجار منطقه بشه. وقتی شما میبینید که سپاه پاسداران در مراسم رژیم شرکت نمی کنه، نگید توی این تبلیغات رژیم ندید، نگید که آره پاسدارهای دوز دعواشون شده، اینها تبلیغاتی که رژیم درست کرده برای این که مردم رو در مقابل پاسداران قرار بده. موقعیت ایجاد کنید که هیچ نزدیکی بین این گروه جدا شده از نظام با مردم پیش نیاد، و یعنی حالا شما چرا توی 30 سال کسی از دزدی پاسدارا صحبت نمی کرد، چرا کسی توی 30 سال از کودتای اسلامگرای شدید پاسداران شرکت نمی کرد؟ این داستان ها جالبی دیگرش اینه که مدیران اصلی نظام که احمدی نژاد و خامنه‌ای نیستند، ولی مدیران اصلیش که و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام هستند، سازمان که از نظر قانونی تمام مسئولیت ها دستشه، تمام قرارداد را امضا میکنه، شما هیچ کدوم از اسم اعضا رو هرچند که توی سپاه پاسداران هستن جزء کودتاگران و جزء دزدها میبینید، در حالی که اینا همه رئیس دزدها هستن اسمشون در هیچ مقاله دیده نمیشه. و حتی امریکا گاهی در مقالهایی که در بعضی از اعضای اپوزیسیون که در امریکا هستن دیده میشه زر میزنن برای رفسنجانی که وای دختری رفسنجانی گرفتن و دیده بهتر کاش که همه شونه بگیرن. ولی داستان اصلی که رژیم تبلیغات زیادی میکنه که ما رو گول بزنه، به مسیرهای عجیب غریب ببره که از اصل مطلب فارغ بشه. خارجی ها هم که منافع خودشون رو دارن اون ها همین دوخا رو تکرار میکنن، یک چیزهای دیگه ای هم توش اضافه میکنن که یک نمونه شو یک پس همکاران این رادیو خون در مورد یک روزنامه نگاری اسم سرژ میشل که نوشته به 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 چقدر ایران بهش برین شده در اثر انقلاب، حالا قرار بهتر هم بشه از در اثر انقلاب سرز. امیدوارم که این برنامه ها ادامه پیدا کنه چون بسیار جالبه. ولی اون چیزی که برای من به نظر شخصی خودم جالبه اینه که عکس های رژیم رو رصد کنم، چون در تمام این عکس ها در طی دو سال گذشته من اثری از شرکت سپاه پاسداران، اعضای سپاه پاسداران در مراسم رسمی رژیم نمی‌بینم. یکی از مهمترین این بایکوت ها، حالا من چند نمونه شو میارم، عدم حضور بسیجیان در هفته بسیج در سال گذشته بود. در مرحله اول رژیم اومد اعلام کرد چون هوای تهران بسیار آلوده است بسیجیان گفتن ما در بیابونهای قم جمع میشیم و قرار که من 100,000 نفر اینجا جمع بشیم. ولی در نهایت عکسی که نشون داد خود جمعیت بزرگی رو نشون میداد. ولی من با حساب کردن اندازه اون تریبونی که این جمعیت توش جمع شده بودن اینا تونستم بفهمم که زمین بسیار کوچیک بوده. اینا تصویر رو از چپ و راست کشیده بودن که جمعیت بیشتر به نظر بیاد و اصولا اونجا چیزی بیشتر از 2,000-3,000 نفر نبودن. وقتی قیافه ها رو آدم نگاه میکرد آدمایی بودن همه بالای 50 سال، ریش سفید، ریش نزده، حال گرفته. خب اینا که اون بسیجی جوان نبودن، کسایی بودن از همون طیف لباس شخصی یا از طیفی که در جاهای مختلف برای رژیم کار میکنن. دومین بایکوت بزرگ عدم حضور وابستگان نظام، همین پاسداران، در روز دفاع مقدس هستش. و این دفاع مقدس مهمه چون که از دیدگاه نظام دفاع مقدس در زمان جنگ ایران و عراق از انقلاب اسلامیه که مثلا اینا مورد هدف قرار گرفته بود و نه دفاع مقدس از خاک میهن. در کنار این مسئله در سال گذشته مردم در روز 24 اسفند که مصادف میشد با چهارشنبه سوری اومدن به خیابان، هم به منظور بزرگداشت از یک آیین آریایی و هم به منظور بزرگداشت از خاطره بزرگمرد تاریخ ایران رضا شاه کبیر. و در اون شب چی شد؟ شما یک دونه بسیجی ندیدین که به مردم حمله کنه، شما یک دونه پاسدار ندیدین که به مردم حمله کنه. و بیشترین بکوب و شادی در مشهد بود، شهری که به اصطلاح باید خیلی مسلمان باشه. پس از این عدم حضور پاسداران در کنار مسئولین نظام در شب چهارشنبه سوری بلا فاصله وحشت به جان آقازاده ها افتاد. همین کسان به همین سن و سال این پاسداران جوان هستند ولی فرزندان اربابان جمهوری اسلامی. و پس از اون ما میدیدیم که در همین موقع دیدیم که هجومی به بازار بورس آوردن، خرید و فروش در بورس بسیار بالا رفت ولی شاخص همه سقوط میکرد، یعنی جماعت داشتن میفروختن سهامشونو و بلافاصله بازار طلا و دلار در ایران گر گرفت. یعنی که اینا داشتن جیب ها رو پر میکردن، اموالشون رو تبدیل میکردن به دلار و طلا برای فرار از ایران. این بحران دلار و طلا الان ماهاست ادامه داره و هر بایکوت جدیدی که از سوی پاسداران در مورد یک همایش رسمی انجام میگیره، فرداش دلار فوق العاده بالا میزنه و به حد جنونی میرسه. در جواب این کار اول رژیم اومد گفتش که صرافا رو میگیرم اعدام میکنم. خب ایران 601 صراف داره و زورش به ایران نرسید، ول کرد. بعد اومد داستان اختلاس رو در آورد که میگه که یه عده در ایران اختلاس کردن، ولی تو شما اینا یک دونه اسم آدم معروف شما نمیبینید و همه آدم های ناشناسن، همین آدم هایی که الان در فکر فرار هستن. اول اومد گفت من اینا رو 40 تاشون رو گرفتم، بعد گفت 20 تاشون رو گرفتم، 2 تاشون رو گرفتم. این بستگی به این داره که با اون مذاکره‌ای که داره با اینا میکنه به کجا رسیده، اینا کوتاه میان یا نمیان. در نهایت این رو هم زیاد دنبالشون نگرفت، چون واقعا اگر آسیبی به یک دونه از اینا برسه بقیهش دیگه در بیشتر به فکر فرار میفتن، چون میدونن که رژیم اینقدر بدبخت شده که به جون خودیا افتاده. در نهایت آخرین کاری که رژیم کرد و 2 هفته توش بود، مقدار پخش طلا و دلار رو در بازار پایین آورد که این بازار رو بخوابونه و قیمت ها هم تونست حدود 12% پایین بیاره، در حالی که میخواست حدود 40% پایین بیاره. در این زمانی که دلار و طلا در بازار پیدا نمیشد و قیمت ها دوباره انتخابش به دست رژیم افتاده بود، کمبود طلا باعث شدش که جماعت دوباره برگردن به اون بورسی که توش همه چیزشون فروخته بودن و شروع به خرید سکه‌ای کردن که هنوز ضرب نشده و تحویلش در 3 ماه آینده است یا در 6 ماه آینده است، در جایی که بهش میگن بازار آتی. و در مدت کمی قیمت در بازار آتی سر به آسمون زد، 18% بالا رفت و در واقع قیمت آتی ماه آوان بود که به حدود 610 تومان رسید که قیمت فعلی رو تعیین کرد و دوباره بانک مرکزی رو زیر سوال برد و رژیم دیدش که بازی از دستش در رفت. در همین موقعیت آمریکا که میخواد به رژیم فشار بیاره، اومد این داستان کشتن یک سفیر عربستان در آمریکا رو مطرح کرد. من یادآوری میکنم که معمولا هر کسی که هر کشوری که میخواد از یک برنامه استفاده کنه، اون به اصطلاح بمب‌گذاری یا آدمکشی رو بر ضد خودش ترتیب میده، بعد دست به کار میذاره. بهترین نمونهش نمونه آتش زدن ریشتاگ به وسیله طرفداران هیتلر که بعد وسیله انجام دادن به جان کلیمیا بیفتن. نمونه های دیگر هم داره که در مورد خود رژیم هم هست، این بمب‌گذاری هایی که بر ضد نهضت آزادی کرده بود، اینها نسبت داد به مجاهدین خلق که در آمده از نهضت آزادی هستن، به جون اونها افتاد، اونها را نابود کرد. حالا من ممکنه یه دم بگن در مورد 11 سپتامبر این حرف را بزنن که خب من وارد این بحثا نمیخوام بشم، ولی چی کسی که در اینجا قضیه عجیب غریب بود و باز هم امریکا نیمد به که جمهوری اسلامی این کارو کرده، گفت قسمتی از جمهوری اسلامی این کارو کردن که یک فشاری روی نباشه، یک تحریم بتونه تعیین کنه، ولی در نهایت
شروع کنید لطفا.
بله الان
بله
در این موقعیت که ببخشید برنامه قطع شد، این تلفن من ایراد داره، ولی در این موقع در این موقعیتی که جمهوری اسلامی زیر فشار بود از طرف خودی هایی که در فکر فرار هستن و این پاسدارانی که گردش گوش نمیدن، این مسئله قصد جمهوری اسلامی برای کشتن کسی که واقعا اگه این کارو کرد بخواد بکنه باید به عقل شکرد. این باعث میشه که آمریکا صحبت از تحریم های دیگری بکنه، یعنی وسیله که باعث نارضایتی مردم میشه و وسیله که جلوی خروج پول آقازاده ها رو در لحظه که میخوان فرار بکنن میگیره. بلافاصله باز بازار داغتر میشه. رژیم خیلی سعی میکنه که جلوی این تحریم ها رو بگیره. لاریجانی که جزء مصلحت نظام و الان میشه گفتش که واقعا ریاست این سازمان رو داره و شما برنامه من در قسمت فارسی گذاشتم در این مورد میتونید بهش مراجعه کنید. این شخص به سوئیس میره و موفق نمیشه. آمریکایی‌ها میان بازی رو میدن دست فرانسوی‌ها و اونا میگن که تحریم بکنیم ایران و این باعث میشه باز دلار بالاتر بشه. در همین موقعیت میرسه تاریخ تحریم رژیم به 13 آبان، روزی که سال روز حمله به سفارت اسلامی، یعنی سال روز به وجود آمدن رژیم جمهوری اسلامی به دست آخوندها که حتی خودشون بهش میگن انقلاب دوم اسلامی، یوم الله انقلاب دوم اسلامی. از سالها پیش رژیم چون که میخواسته مطمئن باشه که دیگری شرکت میکنن اومده بود یک داستان دروغین حمله نیروهای شاهنشاهی به جوانان دانش آموز در 13 آبان ترتیب داده بوده که این به 13 آبان رو به هم گره بزنه و در اون روز دانش آموزان رو مجبور کنه که این تظاهرات بکنن و در ضمن بگه که اینها نسل آینده انقلاب هست. در سال گذشته قبل از اینکه این داستان پاسداران به این صورت جدی بشه، قبل از اینکه تحریم روز بسیج هفته بسیج پیش بیاد، قبل از اینکه عدم حضور پاسداران در کنار مردم در روز 24 اسفند عدم حضورش در کنار رژیم پیش بیاد، این روز 13 آبان بسیار ناموفق بوده و حدود 2300 نفر بیشتر نتونسته بوده آدم جمع کنند و حدود 10 تا بچه. این سال هم رژیم بسیار در صدد بودش که این روز رو به خوبی برگزار کنه یا حداقل بی سر و صدا برگزار کنه، ولی متاسفانه هر آنچه که در طی هفته سعی کرد انجام بده همه ناموفق بود و در نهایت تنها کاری که کرد شروع کرد به دروغگویی در مورد بالا رفتن قیمت ارز، ولی در نهایت بازار باز دست رژیم رو از پشت بست و قیمت ها برملا شد که چه بودن. در روز 13 آبان و این آخرین برنامه بود که من به طور مستقل در سایتم قرار دادم، عکساش هست و خیلی فوق‌العاده است و در آخرین مقاله‌ای که به زبان فرانسه در سایتم هست شما میتونید برید و تماشا بکنید، عکس‌ها در پایان میبینید که جمعیتی که اونجا بودن همه در این خیابان طالقانی در حدود 3-4 ساختمان خلاصه میشد حضور مردم و تعداد اینقدر کم بوده که میشه گفتش که نتونستن از ساختمان های زیاد عکس بگیرن که جماعت روبروش ایستاده بودن و اگر توی جمعیت نشون بدن همه آدم های سندار هستن و دانش آموزان تعدادشون بسیار کمه، باز هم به چیز حدود 20 نفر، شاید ماکسیموم 50 نفر. در فردای این روز در ایران در روز شنبه 14 آبان در هفته پیش دلار به بالاترین حدش میرسه به 1340 تومان و سکه طلا به 607,000 تومان، قیمتی که هیچ وقت به اون سطح نرسیده بود و قیمتی که به وسیله بازار آتی به جمهوری اسلامی تحمیل شده. در این موقعیت رژیم مشکل دیگری رو در مقابل داشت، یکی این که در هفته گذشته آمریکایی‌ها آمده بودن مسئله حمله اسرائیل به ایران رو مطرح کرده بودن، چون هم یادآوری میکنم باز هم دست آمریکاست، چون که 50% درآمد ارزی اسرائیل از آمریکا تامین میشه و اگر کمک مالی سالیانه آمریکا به اسرائیل نباشه، نمیتونه بودجه دفاع داشته باشه، نمیتونه کسری بودجه داشته باشه. و این چیزهاییه که حتی در توی خود ویکی‌پدیا شما میتونید پیدا بکنید. و در این هفته رژیم مشکلی که داشت این حمله بود، چون که برای پشتیبانی از فکر حمله امریکا آمده بود گفت و که یک گزارش جدیدی در سازمان اتمی بر ضد جمهوری اسلامی چاپ میشه که دست اسرائیل رو باز میکنه. ولی در نهایت دیدیم که رژیم جمهوری اسلامی جان نزد، گول این حرفا رو نخورد، چون خودش خیلی رو خوب میشناسه. و از روز سه شنبه به بعد در امریکا اون داستان رو مطرح کردن که بله اوباما به این گفت، اونیکی گفته دروغگو و اونیکی غلط کرده و دیگه با همدیگه کار نمی کنه. خب مثل این که واقعا تمام مسائل دنیا به این صورته که اونا بشنن به هم غلط کنن مثل بچه های 5 ساله. در اون اول هفته رژیم مشکل دیگری داشت و اونی که عید قربان بود و نمیدونست که چجوری با جماعت رو به کوچه بکشونه، به اینکه اونا مسلمان هم من رو میخوان که این طرفدارانش، اینهایی که در روز 13 آبان در کنارش نبودن، اینها برگردن به کنارش. و مشکل بزرگ رژیم اینه که این بودش که اولین مراسم عید قربان دعای به نام دعای عرفه و طبق گفته حضرت محمد این باید زیر آسمان برقرار بشه، دعا خونده بشه. یعنی این که رژیم نمیتونه بره، نمیتونست بره عکس‌های قدیمی جمع نماز جمعه و جمع عکس‌های قدیمی جمع شدن توی سالن و دعا خوندن رو این رو بذاره به اسم نماز عرفه، اینا رو باید در خیابان برگزار میکرد. و طبق یک بدبختی که چند ماه پیش هم آورده بود، باران زیاد اومده بود و خیابان‌ها خیس بود و باید اینا رو در یک خیابان که توش آب افتاده بود اجرا میکرد. یعنی باید همین رو همین هفته اجرا میکرد، راه دیگری نداشت. برای حل این مسئله اول اومد اعلام کرد که در 16 محل شهر قرار دعای عرفه بخونن و در نهایت روز یک شنبه که بعد این دعای عرفه شروع میشد، قبل از اینکه شروع بشه دو تا تصمیم اقتصادی بزرگ گرفت که جلوی هر گونه شروع شدن بازار و خرید دلار رو بگیره. اولیش این بودش که اومد اعلام کردش که قیمت طلا در بانک مرکزی بالاتر از قیمت در بازار آزاده، یعنی که بازار آزاد در موقعیتی قرار داد که قیمت ها رو فوق العاده بالا ببره، قیمت هایی که کسی چیزی نمیخره. و پس از اون اومد اعلام کرد از این به بعد خرید و وارد کردن اجناس اولیه در دست دولت و هیچ کدوم از این آقازاده حق ندارن این کار بکنن. یعنی این که از این به بعد این پولی رو که شما دلار تبدیل میکنین حق ندارین به عنوان استفاده برای واردات جنس به خارج منتقل کنید. و در نهایت اصلی ترین خبر اون این بودش که در روز یک شنبه هیچ گونه نماز عرفه‌ای جایی در تهران به صورت عظیم برگزار نشد. تنها جایی که رژیم عکس می‌انداخته از خیابان سعدیه. این مقاله که من در این مورد دارم می‌نویسم فردا آماده خواهد شد و شنوندگان یا بینندگان عزیز تلویزیون می‌تونن از دوشنبه به سایت من مراجعه کنن و بر پایه عکسی که از ویکی مپیا و گوگل مپ من پیدا کردم دقیقا محل تظاهرات رو ببینم که اینها حدود 200 نفر بیشتر نبودن. یعنی که جمعه 350 نفر به نمایش 13 آبان رفته بودن، در مراسم عید قربان 200 نفر. رژیم 40% از طرفدارانش رو از دست داده بود، در حالی که هزاران نفر جیره خوار در تهران داره. و همین دو سه روز اخیر اول اومد عیدی بازنشستگان کرد 380 هزار تومن، بعد عیدی کارگران کرد 900 هزار تومن. یعنی که پولهایی که اصلا معلوم نیست از کجا میخواد بیاره بده و چگونه میخواد این مسائل رو حل بکنه. در روز بعدش برنامه بدتر شد، چون روز عید قربان بود که اون هم یک نمازی داره در ملای عام، معمولا رسم رژیمی که دور دانشگاه تهران باشه و هیچ نماز در دانشگاه تهران نبود و اصلا هیچ جای ایران عکسی از نماز وجود نداره و رژیم در نهایت تنها عکسی که چاپ شد یه عده تو قم توی مسجدی نماز میخوندن و یه عده ماهیگیر هم کنار دریا واستادن دارن نماز میخوندن که معلوم نیست مال چه تاریخی باشه. در این موقعیت رژیم واقعا در وحشت بود. در کنار این مسئله گزارش اتمی برنامه دیگری هم در روز داشت که اون در آخر هفته در روز پنجشنبه تألیف دانش آموختگان دانشگاه افسری که اسمش شده دانشگاه امام علی در حضور رهبر بود. این دونه دونه باید میامدن رهبر به اینا درجه میداد و فکر میکنم که این مهمترین خبر هفته است چون تمام عکسایی که اونجا بوده نصفش تقلبیه و این رو در روز دوشنبه شما در سایت خواهید دید. در گروه های 10 نفره یا 20 نفره در ردیف کرده بوده در این میدان که باید اینا رژیمی رفتن و با تقلب میخواسته تعداد اینا رو زیاد کنه و چون جمعیتی که در ته میدان گذاشته بوده با این سیستمی که کرده بوده زیادی حجمشون یا قدشون بزرگتر بوده اونجا دستکاری کرده و طرف ناشی بوده و البته این رو باید اضافه کنم که تقلب در اصل خیلی کار سختیه، نمیشه به همین سادگی تقلب کرد چون هزار مسئله باید در نظر گرفته شده که پرسپکتیو اون محل یعنی فرمش از نظر دیدگاه دور رنگ آسمان نه سایه و هزار چیز که خیلی مسئله رو سخت میکنه و اینجا مشکلی که ایجاد شد اون جمعیت که تحکنشته بود باید اینها رو ریختر نشون میداد و اینجا یه اشتباهی در عکس هست چون اینقدر ریز شدن که الان فکر میکنه قدشون 1.20 متر و در این عکس ها تقلب شده و تعدادی که اونجا تونسته اینها سرباز جمع بکنه بسیار کم بوده و در طی 80 عکسی که در سایت خود رهبر هست چون اتران یکی از بهترین سایت ها برای دیدن عکس ها سایت خود خامنه‌ای هست از نزدیک قیافه این سربازان دیدی که باید دانش آموخته این سال باشن نشون میده اغلبشون بالای 30 بعضشون بالای 40 بعضشون بالای 50 دارن، یعنی واقعا بین جوانها رژیم پایگاهی نداره، بین پاسداران جوان و بین طرفداران خودش هم تعدادشون بسیار کم شده و شاید براتون جالب باشه این آخرین خبری که من امروز در موردش صحبت میکنم در یک کلمه اینه که در آخرین ساعت امروز یکی از بزرگترین پایگاه های مهمات سپاه پاسداران منفجر شد و چندین تن از این پاسداران جوان که دشمن رژیم هستند و در سطح افسری یا مدیریت مکانهای نظامی رژیم هستند همگی اونجا تلف شدند. یعنی این فکر میکنم شاید بهترین پایان برای این اولین برنامه باشه. وقتی که اتفاقاتی در ایران میفته چند روز پیشش مراجعه کنید ببینید در این مملکت چه اتفاقی افتاده، چه رابطه بین این چه رفتاری از سوی پاسداران پیش اومده، چه هیجاناتی در بازار دلار و طلا بوده، در چه موقعیت فوق‌العاده حساسی رژیم قرار داره و اون وقت در مورد مسائل صحبت بکنیم و بی خود به جان این پاسداران تلف شده نیفتیم، شادی نکنیم از مرگ کسانی که از رژیم جدا شدن و آخرین میتونن آخرین کمک باشن برای سرنگونی رژیم. من امیدوارم که این اولین برنامه شما رو خسته نکرده باشه. قرار بود که من در پایان چند کلمه برای فرزندان ایرانیان که در کانادا هستن و به زبان فرانسه صحبت میکنن و فارسی رو آشنا نیستن صحبت کنن و قبل با درود به شما چند کلمه به فرانسه میگم. مشهر جنسیت سور لفرماسیون میران سسیت اپروزی پیده 7000 ارتیکل sur tous les sujets, la crise actuelle avec l'Iran, le nucléaire, la situation économique en Iran, la situation des droits de l'homme et la situation des pendaisons, parce qu'il y a plus de 30 pendaisons par jour, le régime n'en parle que s'il veut intimider le peuple. Il faut vous informer sur ce site qui s'appelle iran-resist.org. Vous y trouverez des informations pour nourrir les argumentaires sur l'histoire de l'Iran, pour débattre avec vos amis canadiens, pour propager nos idées et pour aider vos amis, vos frères qui sont en Iran. J'espère que dans une prochaine émission, j'aurai plus le temps de vous parler et de vous inciter à joindre l'opposition avec vos armes, qui est la langue française, pour aider de votre mieux votre patrie. بادرود در پایان قسمت امیدوارم که در هفته آینده دیگر وارد این کلیات نشوم و بیشتر اخبار هفته رو تفسیر کنم.